صفحه 81. فخرالنساء دستم را گرفت، چه دست سبکی داشت. رفتیم توی درخت ها، توی همان دالان سبز طولانی که به سایه می رسید و به آن طرف درخت ها، به چاه گاب و به آن ستون گچی خم شد. چند سنگ برداشت و گذاشت کف دستم. نگاهم کرد، می خندید. همان لبخند بود. زیر برق آفتاب که نمی شد جایی پنهان شد. گفت بزن. گفتم به چی؟ گفت پس خیلی ترتی شازده. جد کبیرت فقط دلش به این خوش بود که هر روز صبح می تواند استخوان‌های دشمن اجدادی را لگد کوب کند، عظام رمیم نادر و زندیه را. و تو حتی می ترسی به این آدمی که اقلن 20 سال است گشش گرفته اند سنگ بیندازی. نترس شازده، زود باش روح پدر بزرگ را شاد کن. آخر این نوکر نمک به حرام خفیه نویس صدر اعظم وقت بوده. پدرم گفت باور کن. پدر بزرگ وقتی می فهمد دستور می دهد که همینجا روی این بلندی گچش بگیرند تا همه چیز را درست ببیند و به عرض برساند. سنگ ها توی دست من بود و آنجا روی پایه سنگی که چند پله می خورد آن بالا طرح مبهم و گچی یک آدم بود. چطور تا آن وقت نفهمیده بودم؟ گفتم نمی دانستم. لاله آقا که حرفی نزد. گفت حالا که فهمیدی چرا ایستاده ای؟ زود باش سنگ زارش کن. این خفیه نویس کی بوده؟ اسمش؟ فخرالنساء هم نمی دانست. گفت یکی از 30 کرور آدم. چه فرق می کند؟ آدم بوده. خودم دستور دادم خرابش کنند. نرفتم. گفتم همانجا خاکش کنند. باز هم بود. توی دیواره چاه گاو و حتی پرش کردند. چرا این کارها را می کرده؟ پدر آدم خوبی بود. مراد می گفت. مراد پدر را خوب می شناخت. فخرالنساء گفت خیلی کشته، اما خوبی پدر این بوده که نمی دیده، که جلوی رویش نبوده، که هر روزه نبوده، که یک ساعت و خلاص. یک دفعه 200 تا 500 زخمی و کشته. فخرالنساء گفت خب برویم. در رگهای تو حتی یک قطره از خون اجداد که بارت نیست. ریگها را ریختم. پدر توی 5 دری نشسته بود، پشت به بالش. زیر پایش مخده بود، منقل آتش جلوی رویش. طرف دست چپ و راستش هم بالش بود. میرزا نصرالله داشت دمش میداد. پدر گفت چه زود با هم آشنا شدید. سبیل پدر خاکستری بود. دود را از بینی و دهانش میداد بیرون. فخرالنساء حرفی نزد. دستم را رها کرده بود. داشتیم اتاقا را میگشتیم که به آنجا رسیدیم. پدر گفت خب بروید بیشتر با هم آشنا بشوید. فخرالنساء گفت نیر خاتون حتما نامه نوشته که ما دوتا باید با هم عروسی کنیم. بعدها گفت هیچ وقت نمی گفت مادر. می نشست روی مهتابی و کتاب می خواند. وقتی رفتم پهلویش کنار نرده مهتابی گفت شازده اینجا بیکار نیست. سرگردانی برایت خوب نیست، باید کاری بکنی. شکار می رفتم با جیپ. لطفی نداشت. آنقدر آهوها را دنبال می کردیم تا از پا می افتادند. زبانشان از دهنشان بیرون می ماند. چه سرخ بود. شکمشان می لرزید. با آن پاهای کوچک و چشمهای خوشحالت سیاه و آن نگاه های مات و ترسان. فقط ورق سرم را گرم می کرد. 3 شاه و 2 بیبی. وقتی می دیدم که دست دارد می لرزید بعد و پایین چشمش می پرد و یا دارد سیگار را توی جا سیگاری خاموش می کند. برای اینها بود که رفتم طرفش. باید یک جوری ملک و املاک را آب می کردم. وقتی دستم خالی بود توپ می زدم. فخرالنساء می گفت اینها که کار نشد، خودت را داری فریب می دهی. باید کاری بکنی که کار باشد، کاری که اقلا یک صفحه از تاریخ را سیاه کند. تفنگ را بردار و برو کنار نرده های باغ و یکی را که از آن طرف رد می شود نشانه بگیر و بزن. بعد هم بیست و جان کندنش را نگاه کن. اما اگر از کسی بدت آمد، اگر دیدی که طرف دارد یک بیت شعر را غلط می خواند و یا بینیش را می گیرد و یا حتی پایش را گذاشته است روی سکوی خانه تو تا بند کفشش را ببندد، معذور نیستی سرش را نشانه بگیری. انتخاب طرف هرچه بی دلیل تر باشد بهتر است. کسی که برای کشتن یک آدم دنبال بهانه می‌گردد هم قاتل است و هم دروغگو. تازه دروغگویی که می‌خواهد سر خودش کلاه بگذارد. اگر خواستی بکشی دلیل نمی‌خواهد، باید سر طرف، سینه طرف را هدف بگیری و ماش را بچکانی. همین، ببین، از اجداد بالا تبار یاد بگیر. وقتی شکار پیدا نمی‌کردند آدم می‌زدند، بچه‌ها را حتی می‌ایستادند و نگاه می‌کردند به دست و پاهایش که جمع می‌شد و تکان می‌خورد و به آن چشم‌ها که خیره به آدم نگاه می‌کرد می‌خندید بی صدا، با همان خطوط کنار لب‌ها و چشم‌هایی که پشت شیشه‌های عینک قلک نمی‌زد. من که نمی‌توانستم توی خانه بند بشوم، نصف شب می‌آمدم مست که نبینم که خطوط چهرش آرام شده باشد، که عینکش را برداشته باشد، که پلک‌ها بسته باشد، دراز به دراز روی تخت با آن زیر پیراهن سفید و آن موهای افشان روی بالش. می‌گفت چراغ را خاموش کن شازده. شازده حجاب بلند گفت اینها بود دیگر و سرفه کرد. پشت آن پیشانی صاف چه می گذشت؟ چطور می توان به جای آن چشم ها نشست و از پشت آن شیشه های قطور عینک به من، به فخری، به اشیاء عتیقه نگاه کرد و به خطوط کتاب ها و به آینه ای که روز به روز آن دو خط نازک روی پیشانی را عمیق تر نشان می داد؟ اگر مثل اجداد بالا تبار می توانستم زیر درخت نسترن روی تخت مرصع بنشینم و فرمایش بفرمایم که نوکرها که جلاد محکوم را بیاورند، دست محکوم را باید بست، آن هم از پشت، یک شب، یک هفته یا یک ماه توی سیاه چال کند به پا و زنجیر به گردن محفوظ داشت. نور، شاید نور روزن تاق ضربی کافی باشد. این شعاع بیرنگ در آن سیاه چال نمور چه کار میتواند بکند؟ شاید تنها غبار بتواند مسیر نور را از ظلمت سیاه چال متمایز سازد. شلاق باید زد. اگر خودمان هم حضور داشته باشیم حتما بهتر است. فراش ها به ما نگاه میکنند و محکمتر میزنند. باید یک کیسه پر از اشرفی جلوی آنها انداخت. فریادها هرچه بلندتر باشد نوکرها باید محکمتر بزنند و هرچه محکمتر بزنند باید منتظر فریادهای بلندتری بود. زیر نسترن در سایه خنک با عطری که فضا را پر کرده است به پوست صورتش نباید خدشه‌ای وارد شود. قدغن می فرمودیم که مبادا آخر سر را باید به کرسی نشین ایالت یا به پایتخت ممالک محروس هدیه فرستاد و ناز شخص گرفت. نت را می گسترند. جلاد لباس سرخ می خواهد حتما. سبیلش هم باید به بناگوشش برسد. فرق خنجر، خنجر پرشال جلاد است و ما که فرموده ایم تا از سر شب تنور را روشن کنند می دانیم که اینک خرمنی از آتش با رویه ای از خاکستر آماده است. جلاد به ما نگاه می کند. سر مبارک را تکان می دهیم. دو انگشت جلاد در بینی محکوم است. کدام محکوم؟ هر کس می خواهد باشد، یکی که سرش ارزش داشته باشد. پشت چین‌های پیشانیش چیزی باشد که بدان وقوف نداریم، اما می دانیم که مضر است. که جلاد خنجر را می گذارد روی گلوی محکوم و ما منتظر فواره خون می نشینیم و یک شاخه نسترن را به دندان می گیریم. خون فواره می زند. محکوم تکان می خورد یا نه؟ من که ندیدم. پدر بزرگ و جد کبیر خیلی دیده بودند و بعد کاکل خون آلود محکوم توی دست جلاد است و من چشم‌های وقف‌زده محکوم را می‌بینم. اگر هم دلم مالش برود، باید به خاطر حفظ جبروت قدر قدرتی خودمان هم که شده خیره نگاه کنیم به خون و به سر و به تن بی سر که دست بسته بر زمین افتاده است و تکان تکان می‌خورد و به فراش‌ها و به جلاد که سر را با سیف گرفته است و در تنور میان آتش خوش رنگ می‌گذارد تا بهتر بشود. پوست سر را کند. پوست سر را باید کند و اگر نه بو بر می دارد. آن هم در طول آن همه راه و این راه های ناامن. وقتی سر را پر از گاه کردند و به حضور اقدس ما آوردند، چطور می توان فهمید که پشت آن پیشانی و آن حلقه های گشاد و خالی چشم ها و آن دهان بیدندان چه می گذشته است؟ شاید به همین دلیل بوده که اجداد بالا تبار محکوم را اول می انداختند توی سیاه چال و شاید چون نمی توانستند از روزن و یا حتی از درز در نگاه کنند، خفیه نویسی را بر محکوم می گماشتند تا تمام حرکات و حرفای او را بنویسد و شب به شب به عرض برساند. فراش ها در را باز می کردند، صندلی یا تخت پوستی می آوردند، خفیه نویس نگاه می کرده و می نوشته، اما اگر آن ملعون خبیث حتی ناله نمی کرد و یا خوابش می برد، هان؟ با لگد بیدارش می کردن. یک کاسه آب پهلویش بوده و یک تکه نان. اگر محکوم بفهمد که آنجا توی تاریکی و روی آن صندلی یا تخت پوستی که نشسته است و نگاهش می کند و می نویسد، حتما خودش را پشت پوستش، پوستی که به راحتی می توان کند و از که هم باش، پنهان می کند و یا نمی کند و رک و راست حرفایش را می زند و یا باید به زور قلم تراش زبانش را باز کرد. و اگر محکوم بترسد، اگر لابه کند، مگر نباید یکی را هم رنگ او پیدا کرد؟ قهر که نیست، یکی که مثل محکوم شلاق خورده باشد، کند به پا و زنجیر به گردن، آنجا در کنار او دراز به دراز خوابیده باشد و ناله کند. و باز اگر محکوم سکوت کند، اگر همش در این فکر باشد که همه چیزهایی را که در پشت پوست این آدم تازه میگذرد حدس بزند، اگر بخواهد خودش را به جای آن چشم‌ها بگذارد، دست بالا، اگر محکوم به حرف بیفتد و به راجی کند، خب یه نویس چطور میتواند آن همه را به ذهن بسپارد یا بنویسد و به عرض برساند؟ کدام حرکت و کدام جمله را به یاد خواهد داشت و کدام را از یاد خواهد برد؟ با گرد آوردن این جمله های نابود و گسسته و آن حرکاتی که تنها در لحظه وقوع دارای ارزش است، چطور میتوان به عمق گوش و پوست و رگ و عصب یک آدم رسید یا کسی را از سر نو ساخت؟ نکند باید محکوم و خفیه نویس آزاد باشند؟ دو آزاد در میان دیوارهای بلند و سرگرم با باغچه‌ای و حوضی و بیدی و چند صد جلد کتاب. و من و شازده حجاب سنگینی عظیم سرش را بر دستهایش حس کرد. دستهایش می لرزید. دیوارها بلند بود. خیلی گشتم تا این خانه را پیدا کردم. 4 تا اتاق برای خفت و خیز دو آدم کافی بود. فخری گفت شازده خانم امروز سرفه کرد. آنقدر که ترسیدم. گفتم خون استفراغ کرد هان؟ گفت نه شازده، خدا نکنه، فقط یک کم کنار لبش سرخ شد. خانم زود با دستمالش پاک کرد. گفتم من میترسم خانم، میخواهید دکتر؟ گفت نه، با کیم نیست. گفتم بعد چه کار کرد فخری؟ گفت خانم گفت به شازده حرفی نزنی. گفتم نه خانم. فخری بوی کاهگل و آب صابون میداد، دستهایش و پیشبند و موهایش. گفت خانم بلند شد و رفت پهلوی حوض، رنگش پریده بود. گفت فخری صندلی را بگذار پهلوی حوض. گذاشتم. گفت فخری آدم توی این خانه دلش میگیرد. با این همه اتاق، عمارت 4 فصل بود، عمارت اجدادی. گفتم چرا خانم؟ گفت نمیدانم، ولی هیچ دلم نمیخواهد اینجا بمیرم. کاش شازده یک خانه دیگر میگرفت. این عمارت کهنه شده است، تو هم دیگر نمیتوانی دست تنها به همه اتاقها برسی. کاش شازده میفروختش. تن فخری گرم بود، گرم و برهنه و پرخون. سل نمیتوانست آن حصار زنده را بشکند. گفتم بعد چی؟ گفت نشست کنار حوض. گفت فخری جورابهای من را در بیاور. گفتم چشم خانم. جورابهایش را در آوردم. گفتم پاهایش چطور بود فخری؟ خوشت آمد؟ گفت خیلی سفید بود شازده. فخرالنسا پاهایش را میگذارد روی لبه حوض. لبه حوض فرد بوده و بعد توی پاشویه با آن همه ماهی. ماهی ها می آیند و به انگشت های فخرالنسا دهن می زنند. فخرالنسا تب داشته، نفسش تنگی می کرده. گفتم عینکش را زده بود فخری؟ گفت بله شازده. حتی گفت فخری جان بی زحمت برو کتاب روی میز را برای من بیاور. گفتم نشست کنار حوض و کتاب خواند. گفت وقتی کتاب را آوردم دیدم خانم دوتا دستش را گذاشته روی دو زانویش و دارد خیره نگاه می کند. گفتم خانم بفرمایید. حرفی نزد، فقط نگاه می کرد. گفتم خانم کتابتان را آوردم. خانم یک مرتبه پرید، شانه هایش تکان خورد، برگشت و اینکش را برداشت. گفت توی فخری؟ گفتم خانم کتابتان. گفت آهان بده به من. گفتم بعد چی شد؟ گفت بعد هیچی. کتاب را گذاشت روی دامنش و باز نگاه کرد. گفتم به کجا؟ گفت خب نمیدانم. آن روبرو هم دخترهای سنگی بود که آب از دهنشان می‌ریزد، هم فواره هم خیابان. درخت‌های چنار هم بود، یک کلاغ هم نشسته بود وسط خیابان داشت استخوان می‌خورد. گفتم به آسمان که نگاه نکرد. گفت نمی‌دانم شازده، من که نرفتم روبروی خانم. گفتم اگر بروم حتما بعدشان میاد که بدم توی صورت فخری. گفتم مگر به تو نگفتم؟ گریه کرد. گفتم بعد چی؟ عشقهایش را پاک کرده بودم، حقیق گریه که نمی گذاشت. گفت من رفتم توی آشپزخانه به غذا سر بزنم، بعد که آمدم گفتم خانم میخواهید چراغ ها را روشن کنم؟ آخر داشت غروب میشد. گفت نه فخری، فقط آن پالتو پوست را بینداز روی شانه های من. گفتم هنوز نگاه میکرد؟ گفت آره شازده، پاهایش توی پاشویه حوض نبود. گفتم کلاغ بودش؟ گفت نبود. گفتم آن تکه از آسمان پیدا بود؟ گفت ندیدم، شاید نبود. گفتم آن ته باغ در پیدا بود؟ گفت به نظرم بود. گفتم فخرالنسا چی گفت؟ گفت خانم فقط گفت تو خوبی فخری. کلاغ و استخوان، دخترهای سنگی، فواره و کلاغ‌های موج. کلاغ حتما اول به استخوان نوک میزند و بعد آن را بر میدارد یا بر نمیدارد و از روی درخت ها یا از میان درخت ها میپرد و میرود. فخرالنسا نگاه میکرده، اگر میدیده تمام حواسش متوجه کلاغ بوده و آن استخوان و آن بال پروازش از میانه. از هوا که روشن باشد در را میتواندید. امه کوشک خیلی وقت پیش مرده بود. آن چشم ها حتی اگر رهگذری از درز در نگاه کند از این دور که نمی شود دید، اما فخرالنسا می توانست ببیند حتی اگر کسی نگاه نمی کرد. آن چشم های سیاه و نگران را می دید که صاحب آنها که عمه کوچک پیچیده شده در لفاف پیچه و چادر و چاقتور پشت در ایستاده است و با احساسی آمیخته به ترس و غرور، محبت و نفرت و نمیدانم چی انتظار میکشیده تا شاید دخترک باریک اندام تنها باز روی ایوان پیدایش شود یا زیر سایه خنک درخت ها و یا کنار حوض. آفتابی بوده، آن تکی آسمان از میان سرشاخه ها پیدا بود. اگر یک لکه ابر توی آسمانی بود شاید چند قطره باران توی حوض میریخت. فخری گفت یا نگفت؟ همش میگفت نمیدانم، نمیدانم، احمق. فخرالنسا با آن بدن باریک و باد ملایمی که می‌وزیده و به زندانی ها آب نمی‌دادند، فقط روزی چند جرعه برای آنکه مدام نخواهند جا به جایشان کنند تا دست کم زندان به گند کشیده نشود. فقط یک تکه نان توی یکی از اتاقهای بیرونی انداخته بودنش تا مقر بیاید که دیگر چه دارد و کجا. بعد یک دفعه می‌بیند که جلاد با آن هیکل دراز خنجر به دست توی درگاه ایستاده است. از نوک خنجر خون می‌چکیده. جلاد همانطور ایستاده بوده و نگاه می‌کرده، شاید هم گاهی دست می‌کشیده به لبه تیز خنجر و نگاه می‌کرده به معتمد میرزا. معتمد میرزا به گل‌های قالی نگاه می‌کند و با انگشتش تمام انحنای یکی از خطوط نقش اسلیمی را دنبال می‌کند. می‌گوید خب چرا معطلی؟ یالا کار را تمام کن. جلاد می‌گوید حضرت والا فرمودند برو انعام سربریدن آقا حبیب را از معتمد بگیر. فخرالنسا میگفت خوانده بود یا پدرش تعریف کرده بود فرق نمی کند. فخرالنسا به اینها فکر می کرده یا به کلاغ و آن خیابان و سایه درخت ها و یا به سرشاخه ها که آخر خیابان به هم می رسیدند و روی آن تاب می زدند، تاب سبز، و یا به صدای مداوم و یک نواخت فواره ها، گنجشک هایی که چشم هایشان را با قلم تراش برآورده باشند تا کجا می توانند بپرند. نردبان را می گذاشته و می رفته بالا و از لای تاق نماها چند گنجشک می کشیده بیرون. حتما پر داشتند وگرنه نمی توانستند بپرند. تا کجا؟ بالای همان نردبان چشم هایشان را در می آورده یا پایین در می آورده. این کارها که ارثی نیست یا هست؟ خون اجدادی؟ من که نتوانستم به شکار ادامه بدهم حتی از دیدن یک مرغابی وحشی که توی خون و یا تازی به دهان گرفته باشد دلم آشوب می شود. بچه 10-13 ساله تازه حاکم یک ولایت چطور این کارها را می کرده؟ لاله باشی کجا بوده که؟ چشم های گنجشک ها را در می آورده یکی یکی و رهایشان می کرده تا بپرند. تا کجا؟ به درخت ها می خوردند یا به دیوار؟ می خندیده؟ نمی دانم. شاید فقط نگاه می کرده که این دفعه این یکی یا شک میکرده که این یکی حتما میرسد به آن کار و بعد که میدیده نرسید یکی دیگر را. چرا؟ اینها چه خواندنی داشت؟ فخری گفت نشسته بود و نگاه میکرد. کلاغ رفته بود، غروب بوده. فخرالنساء اگر سر بر میگرداند میتوانست سرخی غروب را ببیند، اما بر نگشته، یا برگشته و دیده و دقت کرده یا نکرده. و بعد که تاریک شده چی؟ حتما نور یکی از چراغ‌های عمارت به بیرون میتابیده، شاید از پنجره غربی عمارت، یا و صدای فواره‌ها و زنجره، مثل حالا که نخ بی انتهای صدایشان. وقتی آدم به تاریکی نگاه میکند به آنجا میداند که چه چیزها ممکن است باشد، اما نمیداند چه ها میگذرد. برای همین است که در تاریکی خیلی خبر هاست. شبهایی که دیر وقت میامدم میدانستم که کنار پنجره نشسته است توی تاریکی، به تاریکی نگاه میکرده و شاید اصلا در تمام آن مدت فخرالنساء چشمهایش را بسته بوده و یا خواب بوده و توی خواب. در آن خانه اجدادی هر لحظه می توانست خودش را با چیزی سرگرم کند، با فکر کردن درباره آن همه عطرت و عصمت که توی اندرونی پدر بزرگ می لولیده‌اند و آخوندها. این خانه را خریدم، دیوارها را که دیدم پسندیدم. گفتم خوب است درخت بید را بیندازم، باغچه را سنگ فرش کنم و حتی حوض را پر کنم، اما نمی شد. اگر می فهمید نمی شد. گفتم باشد، عیبی ندارد. حیدرعلی هم بود، زنش دادم. گفتم آن گوشه توی آن اتاق کنار در جلو پوستشان را پهن کنم و فقط به باغچه برسند و به خرید خانه. اما وقتی دیدم باز دارن تخم و ترک زیاد می کنند، دو سال نشده دو تا بچه پیدا کردم، انداختمشان بیرون. خوب کاری کردم. رفت خانه پسر عمو. فخرالنساء که تمام کرد باز پیدایش شد که من و فخری با همین. احمق، اول کار در راه نمی بستم. سپرده بودن بار و بنشان را بیاورند خانه. رعیت ها می آوردند یا از بازار، تا بیرون کاری نداشته باشند. فقط گاهی که فخرالنساء خاطری می شد می رفتیم ده. دکتر گفته بود که باید برود. دکتر گفته بود باید نخورد. رعیت ها سپرده بودن که هر سال شراب بیندازند و بیاورند. توی زیر زمین چند تا خمرش همیشه بود. عصر به عصر می خورد. سر شام هم میخورد. صبح ها چی؟ فخری میگفت گاهی فقط یک جام و بس. فخری میگفت صبح ها خانم همهش دور حیات راه میرود. اگر صبح زود بلند میشدم خودم میدیدم از روی مهتابی. عینک را دستش میگرفت و راه میرفت با آن پیراهن تور سفید بلند. تنش پیدا بود، پشت گردنش سفید سفید بود. موها را روی پستانهایش میریخت. راه می‌رفت و یک ساقه سبز را می‌جوید. گاهی که سرفه می‌کرد می‌رفت می‌نشست روی صندلی‌اش که زیر درخت بید بود. نشسته بود روی صندلی، عینک روی چشمش بود. با موهایش بازی می‌کرد. گفت شازده منتظری هان؟ گفتم فخرالنساء صبح به این زودی سرما می‌خوری، آن هم با این پیراهن تور. گفت دیر یا زود چه فرق می‌کند؟ دیشب چقدر باختی شازده؟ گفتم تعریفی نداشت. گفت تو سرما نخوردی؟ گفتم نترس. گفت صدا کن فخری یک چیز بیاورد بیندازد روی شانه من. و سرفه کرد. به فخری گفتم و گفتم اگر خانم حرفی زد مواظب باش چیزیش یادت نرود، وگرنه. و لبهایش را مشت کردم و گرفتمش توی بغلم. گفتم بخند، قشقش بخند. گفت آخر خانم؟ گفتم باشد، من میخواهم که صدایت را بشنود. روی پاگرد پلکان همانجا که گفت اینجا که نمیشود شازده. گفتم چرا نمیشود؟ گفت آخر سرده، پشتم یخ کرده. گفتم با این همه گوشت از چی میترسی؟ بخند دختر بلند. اگر فخرالنساء گفت چرا میخندیدی؟ بگو شازده گفت نترس، بگو. اما یادت نرود باید برایم بگویی که وقتی برای خانم تعریف میکنی چشمهاش، دستهاش و حتی لبهاش چطور میشود. فخرالنساء گفته بود تو خوبی فخری جان، و لبخند زده بود و دستهایش را کرده بود توی جیبهای پالتو. چشمهایش پشت شیشه های عینک بوده، پلک نمی زده. فخری جلوی رویش دانو می زند و می گوید خانم به خدا من؟ می گوید می دانم تو خوبی. و موهای فخری را از روی پیشانیش عقب می زند. یخه پیراهن فخری را هم درست کرده بود. بعد می گوید فخری برو حمام، اینطور که نمی شود. یک هفته تمام است که تو می گوید آخر خانم پاک نیستم، پاک که شدم چشم. فخرالنسا می گوید پس شازده چطور با تو؟ آن هم وقتی که وقتی گریه می کند و سرش را می گذارد روی دامن فخرالنسا و فخرالنسا دست می کشد روی موهای فخری. گفته بود تو خوبی فخری و سرفه کرده بود. از پله ها که آمدم پایین دیدم فخری شانه هایش را گرفته بود. فخرالنسا هنوز سرفه می کرد. گفت شازده اگر وقت کردی دکتر ابونواس را خبر کن بیادش. گفتم تلفن که هست بگو فخری تلفن کند. گفت ببین خسرو خان من حرفی ندارم، اما بهتر نبود که لاله ها را نمی فروختی، دست کم آنها را می گذاشتی برای من. گفتم ما که برای این همه خورده ریز جا نداریم. گفت برای شب منتظر باشیم. گفتم نمی دانم تا چه پیش بیاید. فخری سرش زیر بود. شب که آمدم صدای فخرالنسا از اتاق بالایی می آمد. فخری گفت دکتر آمد و گفت خانم با این حالتان شراب نخورید یا اقلن کمش کنید. فخرالنسا گفت دیر یا زود؟ گفتم فخری از صبح بگو. گفتم بالا که رفتی چه شد؟ گفت خانم خوابیده بودن روی تخت. گفتم فخری تو چرا بلد نیستی بخندی؟ خواستم بگویم آخر خانم شازده با پر قلقلکم می دهد. نگفتم. خانم گفت میدانم، اما نمیدانم که چرا شازده با تو آن هم وقتی پاک نیستی. گفتم دیگر چه گفت؟ گفت که نمیدانم. گفت که یادم نیست. گفت که نمیخواهم بگویم که زدم توی صورتش. گفت به گمانم گفت گریه کرد و گفت آخر من که همه چیز یادم نمیماند. روی تخت با آنگش بری های دور تا دور و چلچراغ وسط سقف و آن آینه ها که توی گچ بری ها کار گذاشته بودند و کتاب ها. از روی تخت آدم نمیتواند خودش را در آن همه آینه ببیند. منیره خاتون میدید. دکتر میآید. فخری هم بوده. دکتر میگوید خانم باید از سینه تان عکس برداری شود. فخرالنسا میگوید فقط شربتی بدهید یا چیزی که سرفه نکنم یا اقلن بتوانم سر پا بند بشوم. گفتم دیگر چی گفتند فخری؟ گفت زیاد حرف نزدند. دکتر زود رفت. دم در گفت فخری حال خانمت خیلی بد است. به شازده سلام برسان. بگو باید برای خانم فکری بفرمایید وگرنه. گفتم بخند فخری. قشقش بخند. نمیخواهم صدای سرفه هایش را بشنوم. بخند. فخرالنسا مثل پدر بزرگ و مادر بزرگ سرفه میکرد. فخری میگفت آخر شازده بی خود که نمیشود خندید. با پر زیر بغلش را قلقلک میدادم یا کف پاهایش را. فخری به خودش میپیچید. پستانهایش تکان تکان میخورد. انقدر میخندید که چشمهایش به اشک مینشست. اما باز صدای سرفه فخرالنسا میآمد. سرم را میگذاشتم لای موهای فخری. گوشهایم را میگرفتم. آن بالا روی آن تخت وقتی که صدای خنده فخری را میشنید با آن گچبری ها و آینه های ریز، پرده ها و چلچراغ، کتاب ها توی قفسه ها بود، پهلوی تخت و یا روی بخاری روی هم. اگر برمیگشت چوب الف کتابی را که روی میز بود میتوانست ببیند. همین ها بود. هیچ وقت نگفت تو خوبی شازده. هرچه کردم نگذاشت تن برهنه‌اش را ببینم. می گفت خوش ندارم شازده. فقط پهلویش دراز می کشیدم. روی تاریکی با دستم تمام تنش را لمس می کردم. می گفت زود باش راحتم کن. می خواهم بخوابم. اما باز خوابش نمی برد. می گفت حالا بلند شو چند صفحه ای از آن کتاب را برایم بخوان. بلکه می گفتم باز شروع کردی فخرالنسا. من خوابم می آید. اون چراغ را روشن کن. بگذار پهلوی دستت. روی تخت کنارش می نشست و می خواندم. دست هایش را زیر سرش می گذاشت و به سقف نگاه می کرد و من می خواندم. نگاه که می کردم می گفت حواست کجاست شازده؟ یکی از پستان هایش پیدا بود. نور چراغ روشنش می کرد. به انحنای پایین پستان که سایه می خورد نگاه می کردم. گفت بخوان شازده. مست بودم حتما برای اینکه دست بودم و تکمه های پیراهن خوابش را باز کردم. همانطور خوابیده بود. دست هایش زیر سرش بود و به سقف نگاه میکرد. گفتم دوستت دارم فخرالنسا. خندید. آنقدر بلند خندید که چشمهایش پر از اشک شد. اینک نداشت، فخری نمیتوانست آنطور بلند و خوش صدا بخندد، اصلا نتوانست، هرچه کردم نشد، پستانهای بزرگش تکان میخورد، دهانش را آنقدر باز میکرد که تمام دندانهایش را میدیدم، نمیتوانست، مثل اینکه آب قرقره میکرد که میزدم و باز نمیتوانست، میگفتم خوبه همینطور بلند بخند و زیر بغلش را قلقلک میدادم تا به گریه میافتاد، کنارش دراز میکشیدم، سرم را میگذاشتم لای موها و یا روی پستانهایش، گرم بود، میخوابیدم همانجا توی رخت خواب فخری، اما خوابم نمیبرد، صدای سرفه‌های فخرالنساء خشک و مقطع بود، وقتی اماری را بردند و قندیل‌ها را خاموش کردند و بوی عود تمام تکیه را پر کرد و قاری‌ها رفتند و مجلس خصم را برچیدند، فخرالنساء بیان که گل میخکش را از توی گلدان بردارد و بگذارد گوشه دهانش، باز رفت توی قاب عکسش نشست، گرد روی موهایش نشسته بود و شازده دید و دید که فخرالنساء پشتان گرد روی موها و پشتان پیراهن تور و عینک و پوست سفیدش به دور از دسترس او هست و نیست و شمد سفید بود و خونی که از گوشه دهان فخرالنساء نشت می کرد و با صدای قشقش چرخ ها را شنید و صدای پای حسنی را. صندلی چرخ دار از پله ها می آمد بالا و مراد پشت سر هم می گفت به جنب زن. حسنی گفت آخه خسته شدم، مگه مجبوری این همه پله را بری بالا؟ و بعد فقط صدای حرکت چرخ ها بود روی کاشی های سرسرا. در که باز شد شازده فقط صدای چرخ ها را شنید و صدای پای زن را.